بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلامنا على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي وصالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره وجوب صلات جمعه که بسیار بحث با اهمیت و قابل توجه است. گفته شد وجوب نماز جمعه از مسلمات و ضروریات مذهب و دین است و به طور قطع ثابت است کتاباً و سنتاً و اجماعاً. اما بس درباره اشتراط و عدم اشتراط هست. ما تنسیق بحث ما این شد که بگیم درباره وجوب نماز جمعه دو قول اصلی وجود دارد. قول اصلی اشتراط و قول دوم عدم اشتراط. منظور از اشتراط یعنی وجوب و اقامه نماز جمعه مشروط است به زمان حضور، به اجازه سلطان عادل. و منظور از عدم اشتراط این است که در زمان غیبت هم نماز جمعه وجهی دارد. اما قول اول مشهور قدما بلکه اجماع مکرر گفته شده است. قدمای اصحاب در رأس شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 163، شیخ مفید می فرماید نماز جمعه واجب است و مستند آن یک روایتی را نقل می کند از امام باقر علیه السلام که فرموده اند من ترک الجمعه ثلاثا من غیر علت طبع الله على قلبه. خب طبیعتاً بعضی از عزیزان میخواد که بگم آدرس روایت وسائل شیعه و اشتباه بسیار واضحی است. خود مقنعه اعتبارش از وسائل شیعه بالاتره. وقتی که بگیم شیخ در مقنعه فرموده است، مدرک همان است، بهترین مصدر. کسی که ترک کند نماز جمعه را سه نوبت متوالی تبع الله على قلبه، یعنی دلش از یاد خدا بسته می شود و دارای قلب خالی از نورانیت عبودیت. به این مضمون این فرمایشو که دارن در ادامه می فرماید الا انه به شریطت حضور امام مأمون، الا انه به شریطت، عبارت ایشان به شرط نگم که عبارت حس بشد، الا انه به شریطت حضور امام مأمون. این وجوب ثابت است با همین آثار، ولیکن به شرط حضور امام معصوم. فرمایش ایشان را گرفتیم. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 626 شاید بهترین استدلال را در این رابطه شیخ طوسی یادآور می شود. دیروزم اشاره شد، امروز متن کامل بخوانم برای شما. می فرماید من شرط انعقاد الجمعت الامام او من یأمره الامام. دلیلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام او بامره. دلیل ما این است که خلافی نیست که نماز جمعه منعقد می شود به وسیله حضور امام یا به وسیله کسی که امام به آن فرد امر کرده باشد. بعد می فرماید متن کلام شیخ ولیس علی انعقاده اذا لم یکن امام ولا امره دلیل. فرماید که بر انعقاد نماز جمعه در صورتی که امام خودش یا نائبش حضور نداشته باشد دلیلی وجود ندارد. بس خوب گوش بدیم که خیلی دقیق هست. آنگاه می فرماید که و ايضا عليه اجماع الفرقه. اون لا خلاف بین شیعه و سنی. اینجا می فرماید و ايضا عليه اجماع الفرقه فانهم لا يختلفون في ان من شرط الجمعه الامام او من امرهو. بعد استناد میکند به یک روایتی که برای شما بخوانم. و روا محمد ابن مسلم، این روایت اینجا در وسائل هم آمده است که روایت اصلش در تهذیب هست، باب دو کتاب وسائل جلد 5 باب 2 از ابواب صلات جمعه و آدابها، ابواب صلات جمعه و آدابها، حدیث شماره 9 و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی. اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی که از اجلا و ثقات هست، این اسنادی درستی است. عن محمد ابن الحسین که چند نفرن ولی موثقند. عن الحکم ابن مسکین، حکم ابن مسکین توثیق خاص ندارد ولی جزء مرویان انه مشایخ ثلاثه هست. اعتبار دارد. خود الشيخ هم به این روایت اعتماد کرده. عن العلاء، علاء همون علاء ابن رزین هست که از اجلا و ثقات هست. انا محمد ابن مسلم روایت در اصل می شود یک روایت حسنه یا معتبره. اسم صحیحه رو روش نگذاشتیم چون که حکم ابن مسکین توثیق خاص نداشت. عن ابی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعه على سبعة نفر من المسلمين او مؤمنين ولا تجب على اقل منهم الامام. محل استشهاد این کلمه بود. یک سؤال و یک جواب رو هم شیخ در همین کتاب خلاف دارد. سؤال این است که شما که می فرمایید صلات جمعه باید با حضور امام یا نائب امام باشد، آمده است در نصوص که جمعه در قرا و قصبات هم برگزار می شده در قریه های دوردستی که نه امام بوده و نه نائب امام. مثلا در همین کتاب وسائل باب 3 و باب 2 حدیث شماره 6 و حدیث شماره 1 و حدیث شماره 1 آمده است که بله ابواب صلات جمعه آمده است که در قرا و قصبات ما چه کنیم نماز جمعه. امام فرموده است که نماز جمعه را اونجا هم برگزار کنید. حالا که آقای زندی سوال کرد این روایت رو هم بخونه چون مطلب امروز زیاد داریم که برسیم، یه مقدار عجله هم در کار هست. باب 2 حدیث شماره 6 صحیحه عبدالملک است. قال سمعت ابا صحیحاً بل صحیح است محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید که اسناد شیخ به حسین ابن سعید درست. عن فضاله که فضالت ابن ایوب از اجلا و ثقات هست. عن ابان ابن عثمان که از اجلا و ثقات هست. عن الفضل ابن عبدالملک از اصحاب معتمد امام صادق علیه السلام است. سند صحیح است. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا کان قوم فی قرية صلوا الجمعة اربع رکعات فان کان لهم من یخطب لهم جمعوا اذا کانوا خمس نفر و انما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین. خب دیدیم در قریه که امام خودش نیست، نائبش نیست، سؤال شده است از اقامه نماز جمعه، امام فرموده اقامه شود. این یک روایت رو به عنوان نمونه گفتم. حدیث شماره 1 باب 3 هم به همین مضمون روایات متعددی آمده است که به این یک روایت صحیحه هم میشد اکتفا کرد. شیخ قدس الله نفسه الزکیه از این اشکال جواب میداد، میفرماید خب اون اقامه جمعه در قریه در زمان حضور بوده نه در زمان غیبت. اون مأذون بوده، امام اذن داده است، پیامبر اذن داده، اون که دیگه اشکالی ایجاد نمی کنند. تا به اینجا این آراء که گرفتیم، یک اشکال دیگری را هم جواب بدید تا بریم به سراغ وجه دیگر، قول دیگر. اون اشکال اینه که شما درباره آیه قرآن اذا نودی من یوم اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاس او اذا ذکر الله و ذر البيع، سوره جمعه رو حفظم، خیلی نگران نباشید. اما قرآن متاسفانه حفظ نکردیم، کار اشتباهی شد. در جوانی ها حافظه داشتیم، تو قرآن میتونستیم حفظ کنیم، نشد. حالا که دیگه ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن وقتی که ناید هیچ کار. حالا میخوام حفظ کنیم، حافظه هست شکر خدا، ولی در حدی که قرآن حفظ کنیم بعید میدن. برای شما بگم این آیه که ادانو دیگه رسالات میام جمعت فس او لا ذکر الله و ذر البیع فس او امر، امر به وجوبه. خب این دیگه چی میگید؟ اطلاق دارد فس او لا ذکر الله. جوابش آقای ایرانی آماده کرده است، میفرماید که فس او لا ذکر الله اقامه شود با شرائطش. اگر نماز جمعه با شرائطش اقامه شود فس او، اون دیگه دلالت اطلاق ندارد. فس او اگر امام بود اقامه کرد، فس او برید شرکت کنید. دو تا جواب هم داده شد. بعد محقق حلی قدس الله نفسه زکی، کتاب شرایع جلد یک صفحه 93، که برای ما متن شرایع بسیار مهمه. متن شرایع، متن فقهی معتبر، متین متن شرایع. در این متن میفرماید لا یجب، لا تجب صلاة الجمعه الا به حضور سلطان عادل و صاحب جواهر. در جلد 11 جواهر صفحه 151 می‌فرماید این مطلب، یعنی این اشتراط، از ضروریات فقه است. تا به اینجا که این مطلب رو گرفتیم ادامه بدیم. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 4 می‌فرماید که یشترط فی وجوب الجمعه السلطان او نائبه عند علما اینا اجمع، مؤکدن اجماع اعلام میکنند. بله، علامه حلی در کتاب تذکره صفحه که در روز شنبه برای شما گفته میشود. بسیار خوب، نشه که اشکال ندارد، سه روز نشه بذارید.
سلطان رو معصوم میگیرند، سلطان رو
معلمی. اولا بگم براتون کتاب باب صلات جمعه صفحه اول، تذکره صلات جمعه صفحه اول.
کلمه سلطان
ها میگم براتون، میگم براتون الان که سلطان کی. بعد استفاده سلطان نه منم نه تو، سلطان سلطان عالم کون هست. ما الان در سلطنت مولای من بقیت الله الاعظم هستیم. خدا خیرتان، باعث خیر شدی، باعث خیر شد. این صلواتتان منبع خیر شد. سند علامه حلی هم مستند علامه حلی همون روایت محمد ابن مسلم است که شیخ فرمود. بعد اضافه میکند علاوه بر اون ولأنه اجماع اهل الاعصار، برای اینکه لا یقیم صلاة الجمعه فی کل عصر الا بواسطه الائمه. خب ما چه بود کار ما؟ شیخان بود و فاضلان بود که نظرشون رو گفتیم با این اجماع مکرر. شهید، حالا بیم شهیدان، شهید در کتاب ذکران جلد چهار، کتاب ذکران جلد چهار صفحه 100 می‌فرماید شرط اول این است که سلطان عادلی باشد تا نماز جمعه اقامه شود اجماعا. این شرط اجماعی است. چرا؟ همون فرمایش علامه را تکرار می‌کند، برای اینکه پیامبر خودش امام های جمعه را تعیین می کرده. مورد بعدی هم جامع المقاصد محقق ثانی جلد 2 صفحه 371 می فرماید یشترط فیه وجود سلطان العادل، جوابتون آقای حسینی، و هو الامام المعصوم. من نمیگم، محقق کرکی میگه که از نخب و هو الامام المعصوم به اجماع اینا. این مطلب تا اینجا که گفته شد، بعد هم اضافه کنید در نصوصی که آمده است باب 2 از ابواب صلات جمعه، حدیث 2 و 4 و 9 و 11 کلمه امام ذکر شده است. اگر بگید که امام مثل امام جمعه هست، در کل این نصوص تکرار معنا ندارد. معلوم است که موضوعیت دارد. در 4 تا 5 تا روایت الان براتون گفتیم، در باب 5 هم روایتی اسم امام ذکر شده است در باره اقامه نماز جمعه، روایت باب 5 روایت شماره 3. پس عنوان نمونه در 1, 2, 3, 4, 5 روایت دیدیم که اسم امام در ضمن اقامه جمعه آمده است. اگر بگید که ذکر امام یعنی امام جماعت، معنی ندارد که در 5 تا روایت بگد اقامه بشود و با من هم الامام. اینو که فهمیدیم ادله کامل شد. اجماع از چند مصدر معتبری گفته شد و این قول را به پایان رساندیم کامل بی دغدغه. قول دوم رو بگم و بعد شما اشکال و سوالتان. قول دوم چه بود؟ وجوب صلات جمعه بدون اشتراط به حضور. این قول را فعلا 3 نفر از صاحب نظران و محدثین و فقها ها آورده اند. 1 محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 272 هفت متنشو آوردم برای شما دقیق بنویسید که وقتی که کار میکنید مشکلی نداشته باشید. میفرماید لنا انه مأمورون بالجمعه منهیون عن الظهر فلا یکون المنهیون عن فردن و قوله علیه السلام در روایتی آمده است کتاب وسائل باب یک از ابواب صلات جمعه حدیث شماره 22. این روایت را هم مستند قرار میدیم در جهت وجوب صلات جمعه بدون اشتراط به حضور. روایت شماره 22 قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله كتب عليكم الجمعه فريضه واجبه الى يوم القيامه. این دیگه با اشتراط کاری ندارد، برای همه تا ابد همین طور هست. و روایت دیگر باب دو حدیث شماره 7. این حدیث اون سند اولی ارشن محقق حلی به اون سند اعتماد کرده ولی مرسل بود. این سندی که الان میگم سند صحیح و معتبری است. روایت شماره 7 باب 2 از ابواب صلات جمعه و عنه عن صفوان یعنی ابن یحیی، عن منصور یعنی ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند صحیح است. قال يجمع القوم يوم الجمعه اذا كانوا خمسه فما زادوا فان كانوا اقل من خمسه فلا جمعه لهم. تا اینجا گفتی مقدمه بود. مستند ما این جمله است والجمعه تو واجبتون على كل احد. این روایت صحیح با این اطلاقی که دارد اشتراطی در کار نخواهد بود. این قول اول بود که از محقق شنیدیم با استناد به روایت شماره 22 که ما روایت شماره 27 با و دو رو هم اضافه کردیم. فقیه دیگر شهید چند ساعت؟ 5 دقیقه. خیلی خوب، برای سلامتی آقا معظم صلوات ختم. اللهم صل علی تتمه قول دوم روز، چون روز چهارشنبه یه دونه روایت اخلاقی میخونیم، تتمه قول دوم هم که از تحلیل و دقت بالای برخوردار هست انشاءالله جلسه بعدی. قالت فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها من أسعد إلى الله خالص طاعته أحبط الله إليه أفضل مصلحته. كتاب بحار جلد 70 صفحه 249. کسی که به سوی خدا صعود بدد عمل خالص خودش را، خداوند برای اون فرد فرو فرستد بهترین مصلحت او را. اولا اخلاص به طور خلاصه چیست و بعد بهترین مصلحت کدام است و راهش چیه؟ اخلاص از نظر تصوف کار ناممکنی است. مورچه سیاه و نمد سیاه و شب تاریک که گفته ام مکرر روایات تصوفی است، اما اخلاص از لحاظ فقهی که صاحب جواهر می‌فرماید انجام عمل بدائی امر الهی. شما که حرکت میکنید برای نماز، دائی و محرک اون امر خدا باشه، این اخلاص. خداوند دستوری که میدهد، طلبی که از عباد خودش دارد تا کاملا میسور و سهل و آسان است. خدا در قرآن از بندگان خودش اخلاص رو طلب کرده، ما امرو الا لیعبد الله مخلصین. مخلص، اخلاص، اگر مثل مورچه سیاهی روی نمد سیاهی شب تاریک صدمه ببیند، کار متأثر و متعذری است، عسر است، حرج است، ناممکنه. خدا که کار ناممکنه از بنده خودش نمیخواد. عبادت، اخلاص، قصد قربت، قصد قربت، قصد عرق، این معنی اخلاص. و اما سعود دست ما نیست، یعنی همین انجامش خودش سعود میکند. الیه یسعد الکلم طیب، یکی از نکته ها اینه که الیه یسعد الکلم طیب، دعای مستجاب و عبادت خالص و پاک وقتی است که دهن آدم پاک باشد. دهن پاک یعنی چه؟ یعنی کسی که دهنش با فحش آلوده نباشد. اگر دهن با فحش و غیبت و تهمت آلوده بود، کلمه‌ای که در اون دهن است کلمه طیب دیگه نیست. الیه یسعد الکلم طیب، بالا نمی رود. والعمل، خب بله، اون آیه روایت دیگه بود، نص دیگری بود. بعد می فرماید که احبط الله الیه افضل مصلحته، خداوند فرو فرستد برای کسی که اعمال صالحش بالا می رود بهترین مصلحتشون. این یک نکته است برای شما بگم. ما چی میگیم؟ میگیم آقا یک مدیریت بالاست، شما کارتون رو درست کنید، یک مدیریت بالا بهترین مصلحت و بهترین صلاح ما را مدیریت بالا به لطف خودش فرو می فرستد، به شرط اینکه اسعد الیه خالص عبادته باشد. دیگه نیاز به این ندارد آدم برای درس فقه، اون هم الان کتاب صلات که معراج قربتاً الله بیاد، باور کنید کسالت دارد، نه کسالتش رفع شد. مشکل دارد، مشکلش به طور غیر طبیعی حل میشد. افضل مصلحتی رو ما نمیدونیم، افضل مصلحتی رو خود خدا میداند و ما با یقین و اذعان حرکت میکنیم. ما کار خودمو انجام بدیم، از اون طرف این افضل مصلحت خواهد آمد بدون هیچ شبه و هیچ اشکالی. یک نکته حکایتی برای شما بگم. مرحوم آیت الله عظمای اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی یک کاری کرده است که معرکه هست که افن علامه مجلسی، یه لحظه اشتباه شد، خب علامه مجلسی هم ظاهران اصفهانی به سید ابوالحسن اشتباه شد. علامه مجلسی کارش چیه؟ بهار نوشته. بهار معجزه تاریخه. بهار رو که با دید تحقیقی بنگری در اون زمان، نه کتابخانه، کتاب‌های رحلی، قلم و دوات با چه مشکلات، تلفن که وجود نداره، ماشین که نیست، افرای مثلا که نیست، 120 جلد کتاب بهار با اون مضامین، اون روایات از کجا جمع کرده است؟ معجزه است، دائره المعارف. با این هم اجازه بده، روز در یک مکاشفه دیده شد که علامه مجلسی رو دید، گفت خب آقا حضرت علامه، شما پس از مرگ چه استفاده کردید از اعمالتون؟ بهار چطور بود براتون؟ خوب دستتون گرفت؟ به این مضمون، نقل مضمون که گفتم براتون، فرمود خب بهار خوب بود، ولی به این مضمون، یک کاری رو برای خودم فقط انجام دادم، اون دست منو گرفت. چه بود؟ افتیادون رد می شد، گفت یک روز رد می شدم، دیدم که یک فرد بدهکاری دم بازار سرپوشیده اصفهان در جمع در بین مردم قرار دارد، مردم ریختن تا میتونن میزنن، اون تا میتونه میخوره و این جمع میزنن با هر یکی به یک وسیله، با دستی، با چوبی، با چماقی، با لگدی، با مشت میزنن. چه شده این بنده خدا؟ گفت که فروشنده و بازاری بوده، ورشکست شده، بستانکارا، طلبکارا آمده عقدشون رو خالی میکنه، دیگه چیزی گیرشو نمیاد، دیگه دستش خالیه، فقط بذاره که یک کمی تشفی بشه. سید علامه مجلسی، من باسه اصلا معنوسم، علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه، گفت آقا برای خدا دیگه من که کاری ندارم، بیایید مردم، من ضمانت میکنم. مردم مؤمن اصفهان گفتن که باشه، ضمانت شما خوب، اینو نزنید، دست بردارید، نکشید، تک تکش نکنید، من ضامن میشم تا چقدر وقتی. ضمانت کرد. بعد از که ضمانت کرد، داستان به خوبی خاتمه پیدا کرد، اون فردم تمکن پیدا کرد، این کمک، این کار برای خدا دست ما رو گرفت. انشاءالله دست ما را اعمال ما بگیرد، مخصوصا اهل بیت، مخصوصا ایام شهادت است. حضرت صدیقه طاهره یک بیت شعری گفتند، و من سواد الخد من ضرب الشقی بکا علی و بکا الابناء، و من سواد خد من لطم الشقی بکا علی و بکا الابناء، میگه از اون سیاهی و کبودی صورت حضرت زهرا، امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین همه عزادار شدن و گریستن. و من سواد الخد من ضرب الشقی بکا علی و بکا الابناء، پروردگارا گناهان ما رو ببخش و بیامرز، توفیق عبودیت عنایت فرما، حوائج این جمع رو برآورده بفرما، پروردگارا تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، برای سلامتی آقا امام زمان سلامت.